شد که ما بعضی از این ساختارهای اجتماعی مون رو نتونیم حفظ کنیم. اما باز هم علارغم این چالش ها با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، الگوی مشارکت مردم در بسیاری از عرصه ها باز هم وجود داشت. چه الگوی مشارکت سیاسی مردم، چه واسه حضور مردم تو بعضی عرصه های اقتصادی، ما اینها رو دیدیم. این نقطه دوم. اگه بخواییم در عرصه اقتصاد آرمان حضرت امام رو ببینیم، خب حضرت امام
آیه طور موافقی؟ چون من عرصه اقتصاد و سیاست خارجی میخواستم جلوتر باز با کمک جناب بالای طور مرندی پی بگیریم، تا همینجا نظر آیه طور مرندی و تحلیل ایشون رو هم نسبت هم به سوال و هم به در واقع بحثایی که تا اینجا پیش رفتیم داشته باشیم تا بتونیم بس رو ادامه بدیم.
انقلاب ها تا اونجایی زنده هستن که آرمان هاشون زنده باشه.
بله.
همونطور که در مورد انسان هم همینجوره، یک انسان تا اونجایی بزرگ است که اهدافش بزرگ باشه. بله. هرچه اهداف یک جامعه حالا و یک انقلاب بزرگتر و عمیقتر و دورتر باشه، حتی نه اینکه ما موقعی که اهداف دورتر به این معنی نیست که اهداف ما به این رو بهش نرسیم یا نادیده بگیریم. شما موقعی که اهداف دورتر رو میبینید، به قول معروف چون که صد آمد نبرد هم پیش ماست.
بله.
به این معنی است که به اهداف نزدیکتر اکتفا نکردن، نه اینکه ما اهداف نزدیک رو بذاریم کنار و بریم سراغ اهداف دورتر. این است که هرچی انسان، یک انسانی، حالا ما مثلا در مورد امام هم داریم صحبت میکنیم، هرچی انسانی بزرگتر باشه اهدافش هم دورتر
بلندتر
و
خواهد
بلندتر خواهد بود. و انقلاب ها هم تا زمانی زنده هستن که اهدافشون زنده باشه. لذا اگر ما میخوایم ببینیم که آیا انقلاب اسلامی زنده است یا نیست، باید ببینیم که آیا هنوز آرمان خواهی انقلاب مطرح هست یا نیست. اگر به اهداف آرمان ها نگاهمون باشه، خب ما خیلی عقبیم. اما اگر با وضعیت موجود، یعنی امکاناتمون و موانعمون بخوایم تلاش مردم و مسئولین جمهوری اسلامی رو بسنجیم، به نظر من به طور نسبی موفق بودیم در مسیر حرکت به سوی آرمان های امام.
تا لحظات دیگر چند سوال جدی محضر آقای دکتر خسرو جدی و جناب آقای دکتر مرندی خواهم داشت که با همراهی شما خوبان تفاهم کرد. همچنان با برنامه رهنما در خدمت شما گرامیان هستیم. آقای دکتر خسرو جردی، اشاره شد به این که ما در مسیر کلی هستیم. مطمئنم نگاه حضرت عالی هم همینه که در واقع در مسیر کلی تحقق اهداف قرار داریم. اما هر دو استاد گرانقدر به این اشاره داشتید که بالاخره ما اشکالاتی داریم و در برخی از مواضع نتوانستیم آنچنان که شایسته و بایسته آرمان هامون هست حرکت بکنیم. من میخوام محضر جناب عالی بپرسم که چرا ما در برخی آرمان ها نتوانستیم به خوبی پیش بریم. میخوام تحلیل و نگاه کلی شما رو بگیرم، البته اگر که صلاح دونستید ناظر به حوزه مشخصی مثلا مثل اقتصاد اشاره بفرمایید، هم کمک میکنه به تقریب به ذهن.
منم نظر استاد بزرگوار خودم جناب آقای دکتر مرندی رو تایید میکنم. به لطف خدای متعال، هدایت الهی، حضرت امام و بعد از ایشون مقام معظم رهبری، انقلاب رو در مسیر خودش نگه داشت.
خب که رهبری فرمودن، من تا وقتی که زنده باشم اجازه نخواهم داد انقلاب از مسیر آرمانهاش ذره منحرف بشه، یعنی اون کلان آرمانهایی که امام رهبری بیان میکنن بی تردید خدشه‌ای نیست، یعنی این متصوره. بله.
این مسیری که طی شده مسیر انبیاء و اولیاء الهی بوده و خواسته اونها بوده و حضرت امام و مقام معظم رهبری هم در این مسیر حرکت کردن و موانعی هم که بالاخره در مقابل این دو رهبر الهی ما وجود داشته، بسیارش همون موانع و جریان‌هایی بوده که در مقابل انبیا و اولیا و صلحا الهی در طول تاریخ بوده و خدای متعال تفضلش در این مسیر همراه انقلاب بوده و انقلاب هم به خاطر این رهبری الهی در مسیر خودش حرکت کرد. اما واقعیت اینه که در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی موانع بسیار جدی شکل گرفت. بخشی از این موانع موانعی بوده که از خارج به ما تحمیل شده، مثل تحریم‌ها، مثل فشارهای اقتصادی بسیار سنگینی که اگر به هر کشوری وارد می‌شد این ساختار به هم می‌خورد و می‌شکند.
آیا ولی... تحریم‌ها و این فشارهای اقتصادی اینا مانع آرمان‌های ما هستند؟
نه، من بخشی
اینا در برهه تاکتیک برای ما در واقع اشکال ایجاد کرده.
اگر اجازه بدید من صحبتم کامل بشه عرض میکنم.
بله.
اما زمانی این مباحث در کنار مسائل و ساختارهای داخلی وقتی قرار میگیره، اثرگذاری خودش رو در مانع بودن برای آرمانهای ما میگذاره. اونم زمانیه که این تحریمها و این فشارهای اقتصادی رو مانع بدونن، اینها رو بستری برای رشد ندونن و فضایی برای اثرگذاری این تحریم ها در مدیریت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور به وجود بیاد. ضربه‌ای که انقلاب اسلامی از این مانع بسیار جدی که فشارهای دشمن رو مانع تحقق آرمان ها میدونسته، به نظر حقیر مانع اصلی کندی حرکت انقلاب اسلامی در مسیر آرمان ها بود. من قبول دارم که ما در بعضی از عرصه ها از لحاظ علمی در عرصه طبیعی مثل موضوع اقتصاد اسلامی کامل عمل نکردیم، اما واقعیت اینه که گزاره های کلان سیاست گزاری ما هم در دوره حضرت امام هم در دوره مقام معظم رهبری کاملا ملموس و مشخص بود و مسئولین می دونستن که در گزاره های کلان چجوری باید حرکت بکنن که فشارهای دشمن مانع حرکت انقلاب در مسیر آرمانهاش نباشه. من دو تا مثال میزنم. مقام معظم رهبری در ابتدای رهبری بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح میکنن. خب یک عده از بزرگواران این موضوع رو جدی نگرفتن، امروز آثارش داره در جامعه خودش رو نشون میده. مقام معظم رهبری در دهه 70 در بعد از جنگ صحبت از این میکنن که دولت ها حرکت بکنن به سمت کاهش وابستگی بودجه به نفت. این هم خاص یک دولت نیست، متاسفانه دولت های ما بعد از جنگ هر سه در این مسیر کاهری کردن با زوایای مختلف و کم و زیادهای مشخص.
آقای دکتر، من معتقدم همه اشکالاتی که فرمودید در مرحله تاکتیکه. ما چون در واقع ناظر به آرمان‌ها داریم در واقع تأمل میکنیم، فکر میکنم که یعنی این که رهبری انقلاب مثلا تهاجم فرهنگی رو تنبه دادن و توجه نشده، این یک ضعف تاکتیکی ما بوده. مشکلمون در محقق نشدن آرمان‌ها این در واقع ضعف در تاکتیکه، یا نه مثلا فرض همین که این حلقه واسط گفتمان سازی در جامعه خوب شکل نگرفتن این گفتمان، چون یه موقعی جمعی از دانشجو رفتن خدمت از تاروسان آقا ما چیکار کنیم که مطالعات شما در جامعه اجرایی بشه، آقا فرمودن شما هیچ کاری لازم نیست بکنید، فقط برید این مطالبات تبدیل به گفتمان بکنید، که همونجا گفتمان هم آقا معنا کردن. میخوام اصلا شما عرض بکنم که یعنی واقعا سوالم این است که اشکالاتی که از جنس اشکالاتی های دکتر فرمودن و مباحثی از این دست باعث عدم تحقق آرمان هاست، یا اشکال ما در کارهای دیگه یا لایه های دیگه؟
خودشون پاسخ میدن یا
میخوام شما راهنمایی کنید دکتر بفرمایید.
میگم البته استفاده میکنیم از صحبت های ایشون، اما نگاه کنید خب این از هم جدا نیست. یعنی مسئله اینه که ما حالا به دلایلی هنوز نتونستیم نظریه پردازی در خیلی از حوزه های اجتماعی به شکل بومی یعنی اسلامی ایرانی انجام بدیم، حالا به این دلیل که ما هنوز فرصت زیادی، شما الان خود غرب که به هر حال به یک مرحله از نظریه پردازی و بعدش نهادسازی رسیده، خب 300 و خورده ای سال از انقلاب حالا مثلا از تحولات مدرنیسم و اینا گذشته و یعنی از حرکت توسعه حالا با همون نگاه خودشون در غرب گذشته و اونقدر آزمون و خطا کردن تا به یک نظریاتی رسیدن و به یک ثباتی رسیدن. این اندیشه دینی ما خب تا قبل از تحقق انقلاب اسلامی که تجربه حکومتداری نداشته است، یعنی فقط یک اندیشه به صورت انتزاعی بوده و در عمل زمینه تحقق نداشته و همین جهت خیلی طبیعی است با توجه به نظریه پردازی هایی که مثلا در حوزه اقتصاد شده، شما این نظریه پردازی ها رو بخواید با مبانی دینی تطبیق بدید قاعدتا برداشت های مختلف به وجود میاد، چون یک بحثی هم مطرح میشه که گفتی میشه مثلا چرا هنوز اقتصاد اسلامی تبیین نشده. خب برای این که من عرضم این که تبیین شده منتها گفتمان نشده، حالا به تعبیر یعنی به عنوان یک نظریه مورد پذیرش عموم نخبگان تبدیل نشده، اگر نه با برداشت های مختلفی از نگرش اقتصاد اسلامی ما داریم که همشون هم معتبر است و بسیار هم به هم نزدیکه، اما به اصطلاح اینها نتونسته به یک گفتمان تبدیل بشه و مسلط بشه بر جامعه تا بر اساس اون پیش بره.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خودجردی، نظر جناب عالی چیه؟ این نشدنه واقعا از چه جهته؟ یعنی اشکال در گفتمان نشدنش؟
عرض کنم خدمت شما که این که بنده عرض کردم که سازوکارهای کلان مشخصه، ما در این چهار چوب اگر حرکت میکردیم مسیر رو پیدا میکردیم.
بله.
نشان دهنده این که مانع اصلی فقدان حرکت ما در چهار چوب هاست. ببینید این که ما میگیم این موضوع تبدیل به نظریه نشده، سوال جدی اینه که خب حوزه های ما، دانشگاه های ما چرا در این مسیر حرکت نکردن؟ ممکنه کسی بگه که دانشگاه ها خب هنوز تحت سیطره نظریه های غربی بوده، چرا حوزه های ما در این مسیر کامل حرکت نکردن و این موضوع تبدیل به گفتمان نشد؟ یا باقی نهادهای ما اگر مسیر کلان حرکتشون مشخص بوده چرا به این سمت حرکت نکرد؟ اگر شما در این مسیر حرکت بکنید، خب این وعده خدای تبارک و تعالی است که لذین جاهد و فینا لنهلین نام سبونا، یعنی ما باید باور کنیم به صدق وعده های الهی و حرکت بکنیم. اون جایی که حرکت کردیم، مثل اتفاقاتی که در دوران دوم خرداد افتاد، آقای دکتر مرندی هم گفتن اونجا بچه های انقلاب، بچه های ارزشی در مقابل شبهات ایستادن، تفکر شد، فکر شد، اندیشه شد، پاسخ بسیاری از شبهات داده شد و این شبهات امروز دیگه جایگاهی برای مطرح شدن ندارد. به نظر من مانع اصلی که در مسیر تحقق آرمان ها تا حالا ما داشتیم این بوده. حالا این که
بله خیلی من نظر جناب عالی در این زمینه به نظرم هم صریحه هم روشن. آقای دکتر خسروجردی، آقای دکتر مرندی، ما فکر کنم حدود 7-8 دقیقه فرصت داریم. به نظرم در این ایام تولد جمهوری اسلامی شاید بد نباشه که یک کمی هم به راهکارها بپردازیم. بالاخره آسیب شناسی کردیم، خوشحالم تا اینجا بحث فکری داشتیم اما انتزاعی نبود، یعنی واقع گرایانه بود این گفتگویی که تا این لحظه انجام شده. میخوام در این دقایق پایانی یک کمی با کمک جناب عالی آقای مرندی و با همراهی آقای دکتر خسروجردی بپردازیم به اینکه ما واقعا با این آسیب شناسی که کردیم، با اون بحث مفهومی که کردیم، چطور میتونیم آرمانهای انقلاب رو در مسیر شدنش تسریع بکنیم، پرشتابتر و سریعتر این مسیر رو طی بکنیم.
بله. من اولا تشکر بکنم از آقای دکتر خسروجردی، خیلی بحث جالبی کردن، واقعا من استفاده کردم و فکر می‌کنم صحبت هایشون هم خیلی درست بود، یعنی شاید تو همین بحث آسیب شناسی و همچنین ارائه راهکار بشه از صحبت ایشون هم بهره گرفت. یعنی واقعا این که ما اگر در جاهایی از آرمان‌های انقلاب دور شدیم، چرا دور شدیم؟ به خاطری که از نگرش خود باورانمون به انقلاب و اسلام
فاصله
و ملت خودمون دور شدیم، فاصله گرفتیم. هر جایی که فاصله گرفتیم ضربه دیدیم. در مسائل سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی.
بله.
این همین تفکر نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، یعنی که نه ما اصلا بدونی که به دیگر قدرت‌های اون زمان که شرق و غرب بودن وابسته باشیم، با اتکا به مردم خودمون می‌خوام یک بنای دیگری رو برای خودمون بسازیم. در که امام مثلا بارها میگفتن که من از شما نسبت به قدرت های خارجی هیچ احساس خطر نمی‌کنم. گفتن که امام میگفتن که من هیچ نگرانی از این ندارم که قدرت خارجی به ما حمله کند، و این تعبیر حالا نقل به مضمون است، و من معتقدم که هر تمام قدرت های عالم اگر جند بشن و بخواهند علیه یک ملتی که منسجم هست با هم کاری بکنند، محال است، این تعبیر ایشونه، محال است که کاری بتونن از پیش ببرن. و تنها من نگرانی من از خود شماست که شما خودتون بین خودتون حساب تفرقه بکنید و بعد هم خدا رو فراموش کنید و مسیر رو دنبال نکنید. واقعا در همه عرصه ها ما موقعی که از این نگاه دور افتادیم دچار مشکل شدیم، چه در سیاست خارجی ترسیدی مثلا از قدرت خارجی. من یه مثالی که میزنم همین حزب الله لبنان است. حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه اون جوری که ما شنیدیم از مثلا نظریه پردازان استراتژیک میگفتن فقط 2500 این 33 روز که اسرائیل رو شکست دادن حزب الله 2500 تا نیرو بودن، فقط 2500 تا. اون حزب الله لبنان خودش، یعنی لبنان خودش چی هست که حالا حزب الله لبنان چی باشه تا اون 2500 تا چی باشه؟ اسرائیلی که تمام ارتشای عرب در مقابلش مثلا
بله.
خب این برای این که واقعا همون نگرش امام که اگر یک ملتی هر چقدر کوچیک یه چیزی رو اراده بکند و روش بایسته تمام قدرت‌های عالم جمع بشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. این در سیاست خارجی. در سیاست داخلی تعبیری که در حوزه علمی و صنعتی امام میگفتن که همین تعبیر ما میتوانیم، تعبیر امام خمینی است دیگه.
بله.
که شما خودتون باور کنید، شما این که نگید که ما نمیتونیم کارها رو انجام بدیم، ما میتونیم خیلی کارها رو انجام بدیم. خب این استش که واقعا اصلی ترین راهکار این استش که ما با خودمون باور داشته باشیم. شهید، من اینو میگم تموم میکنم چون وقتم محدود است، میگن موقعی که شهید مطهری امام در پاریس بودن، خب رفت ملاقاتی با ایشون کرد و برگشت. یکی از دوستانمون که شما هم میشناسید، حالا شاید اشکالم نداشته باشه که نقل بکنم، آقای حجاز اسلام، آقای میرلوهی که اصفهانی هم هست دیگه، میدونید. ایشون میگفتش که حالا میدونم از قول خودش یا پدرشون نقل میکرد که موقعی که شهید مطهری برگشتن، علما دورش جمع شدن، هنوز انقلاب هم پیروز نشده بود. از ایشون پرسیدن که امام رو چگونه یافتید؟ ایشون گفتش که من امام رو یافتم در حالی که به چهار چیز ایمان داشت: یکی به خدای خودش، یکی به مکتب خودش، یکی به مردم خودش، و دیگر به پیروزی خودش. یعنی کاملا اعتماد به نفس، و اونم اعتماد به نفس الهی. البته خب این اگر ما به مکتب خودمون واقعا معتقد باشیم، یعنی در حقیقت به نگرش اسلامی، به خدا معتقد باشیم، به مردم معتقد باشیم، مردم از مسئولین جدا نشن، و به پیروزیمون، به این که میتوانیم هم معتقد باشیم، در حقیقت ما میتوانیم اصلی ترین آرمانهای انقلاب و امام تحقق ببخشیم.
من جمله‌ای که در واقع به نظرم در دو کلمه اگه بخوام بگم، ایستادگی بر آرمان‌ها رو دریافت کردم که بتونم راهنمایی کنم.
بله بله واقعا
خیلی متشکرم. آقای دکتر خسروجردی، نظر جناب عالی، دو سه دقیقه فرصت داریم که در واقع راهکارها رو هم از لسان شما بشنویم.
امروز مشکلات اقتصادی که در غرب به وجود اومده و با همه فضا سازی رسانه‌ای که برای پوشوندن این مشکلات داره انجام میشه، اما واقعیت‌های اقتصادی قابلیت پنهان شدن نداره.
بله.
بحران‌های سیاسی در بسیاری از نقاط جهان، عملکرد متناقض غربی ها، بحران خانواده و بسیاری از بحران های دیگه شکست الگوی توسعه غربی رو داره نشون میده و دنیا به دنبال مسیر جایگزین. و انقلاب اسلامی با همین فضای حداقلی خودش با نشون دادن نمونه های مستقر خودش میتونه الگوی جایگزین ارائه بکنه. اون چیزی که ما کمک میکنه در این مسیر گام برداریم ایستادگی بر آرمان ها و واقع نمایی درست برای عموم مردم نسبت به آرمان های انقلاب. ما آرمانمون نبود به تعبیری که مقام و منظم رهبری داشتن میگفتن، ما در انقلاب حضرت امام هم این رو میگفتن، ما نه به کسی ظلم میکنیم و نه میخواییم از کسی ظلم میبینیم. این آرمان ها آرمان های واقعی، آرمان های فکری و درست هستن و بسیاری از توده‌های مردم نه تنها در جامعه ما که در سراسر دنیا به شرط تبیین درست و واقعی این موضوع رو میپنیم. این اولین نکته است که ما اولا خودمون باور داشته باشیم و بدونیم آرمان‌های ما واقعی است و قابلیت تحقق داره و نه ترس. ما نمونه‌اش رو در حزب الله لبنان دیدیم که با 2500 نیرو ارتشی که همه دنیا پشتش بودن رو شکست. نمونه‌اش رو در سوریه دیدیم که حکومتی که قرار بود ظرف 3 ماه سقوط کنه داره مقاومت. ما نمونه‌اش رو در عراق دیدیم، در جاهای مختلف دیدیم که اونجایی که اعتماد پیدا کردیم به موانع خودمون و معارض قوی‌ترین تاکتیک‌ها در مقابل بدترین جنایت‌ها و فشارها موفق شدیم بیستیم. جنگ تحمیلی که خب نمونه ای که قبل همه این فضا فضای واقعیست و ملموس و مردم هم باید نشون داده بشه اونجای انقلاب اسلامی در مسیر آرمان‌های خودش، در مسیر حرکت خودش دچار چالش شده که ما از گفتمان انقلاب اسلامی فاصله گرفتیم. اگر ما بپذیریم که گفتمانمون واقعی است، نمونه‌های موفق رو مردم خودمون نشون بدیم و در این مسیر هم گام برداریم، انشاءالله انقلاب اسلامی به هدف نهایی خودش که ظهور حضرت خواهد بود، ایجاد زمینه برای ظهور امام زمان امیدواری
حتما خواهد رسید ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر خسروجردی. آقای دکتر مهندس شما خیلی متشکرم. پرداختن به این بحث از این حیث که شاید موضوعی اندیشه‌ای بود و باید دقت میشد نه انتزاعی بشه و از اون طرف هم در دام نگاه عملگرا نیفتیم سخت بود. واقعا این مسئله شناسی های انقلاب اسلامی جا داره در فضاهای دانشگاهی و آکادمیک ما بیشتر بهش پرداخته بشه و محققین و اندیشمندان با نگاه های آکادمیک بتونن واقعا در مقالات، در آثار، در کتب عمیق‌تر این مسائل حقیقی کشور رو بررسی بکنن. آقای دکتر خیلی متشکرم از جناب علی آقای خسروجردی، از شما هم خیلی متشکرم. امیدوارم که تونسته باشیم از وقت شما شنوندگان به خوبی امانتداری کرده باشیم تا هفته آینده و راهنمای دیگر که باز بتوانیم بحثی دیگر از اندیشه امام خلیل رحمت الله علیه رو محضر شما طرح بکنیم. با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، برنامه رهنما رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات صائب و سازنده خودتون رو به همکاران ما در روابط عمومی منتقل بکنید.
قلب به خرداد تپیدن گرفت، اینک صدای اقتدار اوست که بر پیکره زمان تنین انداز شده و بر تارک این سرزمین می نشیند در کهکشان خمینی.
ما تا آخر نفس مطالید از شما می خواهد، از ملت می خواهد که این نهزت را نگه دارد.
دیگر بار در مثنوی خانی اندوه، دیگر بار در مثنوی خانی اندوه ردیف حماسه سر می دهیم همراه با امواج رادیو گفتگو. عصر خمینی، بررسی بازتابهای بین المللی انقلاب اسلامی، هر روز ساعت 5. از تبار نور، مروری بر اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی رحمت الله علیه، هر روز ساعت 8:30 دقیقه. تبیین اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام رحمت الله علیه بر اساس الگوهای اسلام ناب، در برنامه سرمشق، هر روز ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی وصیت‌نامه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با برنامه تا همیشه با امام، هر روز ساعت 15:40 دقیقه. مسیر ویژه، روایتی از آموزه‌های انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیراتش بر روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران، 14 و 15 خرداد ساعت 7. رادیو گفتگو بر روی موج بلوغ ادراک، قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اتفاق تازه بود و فصل سبز زندگی رنگ دعا رفتی اما موندگار یاد تو ای امام عاشقی روح خدا.